درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز چهارشنبه 12 شهریور هست، برابر با 3 سپتامبر 2025 میلادی و این هم 103مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. اتفاقات عجیب غریب و جالبی داره میفته طبق معمول این چند ماه گذشته، میتونم بگم شاید یک سال گذشته حتی، ولی خب هر چقدر جلوتر میریم هی فاصله این اتفاقات عجیب و غریب و مهم داره کوتاه‌تر میشه. خب داستان این بود که روز سه‌شنبه یعنی دیروز 2 سپتامبر کاخ سفید اعلام کرد در حساب توییترش و جای مختلف، حساب‌های شبکه‌های اجتماعیش، که ما ساعت 2 بعد از ظهر امروز یک اعلامیه مهم داریم. و این شد که یشتادم روز قبلش اعلام کرده بود، برای اینکه من دیدم که اصلا از صبحش یک عالمه از این به اصطلاح افرادی که متنفر هستن از ترامپ پر کرده بودن مخصوصا توییتر رو، پر از پست هایی که اینا میخوان اعلام کنن که ترامپ مرده، به خاطر اینکه چون میدونید شاید هم نمیدونید، خب شنبه و یه شنبه که تعطیله به طور معمول، ولی این هفته دوشنبهش هم تعطیل بود به خاطر اینکه روز کارگر در آمریکا رو روز اول سپتامبر میگیرن، لیبر دی، و میشه لیبر دی ویکند، یعنی یک تعطیلات 3 روزه پشت سر هم بود. برای همین خب 3 روز بود که ترامپ عملا جلوی دوربین های تلویزیونی نبود و خیلی خود رسانه های جمهوری اسلامی هم روی این بال این تبلیغات سوار شده بودن که میگفتن آره ترامپ مرده و قرار اعلام بکنن که یا مریضه یا اینکه 3 روز نیستش. رهبر خودشون 20 روز رفت زیر زمین قایم شد، هیچ خبری هم ازش نبود، از این خبرها نمیزدن. ولی حالا بگذاریم، اینم برای ثبت در تاریخ میگم. به هر حال این 3 روزی که ترامپ نبود شایع شد که ترامپ تو بیمارستانه یا وضعیتش وخیمه، الان میخواین اعلام کنن که مرده و از این حرفا. ولی ساعت 2 بعد از ظهر هم همچنان خبری از اعلامیه نبود. هرچی ما رفتیم این به سر کانال یوتیوبشون رو نگاه کردیم، چون معمولا اونجا میذارن کانال یوتیوب خود وایت هاوس، بلافاصله به صورت زنده پخش میکنن این چیزا رو، که اینم بی سابقه بودش و قبلا اینجوری نبود. معمولا شما بعد از مثلا سی ان ان، فاکس نیوز، یعنی همچنین شبکه‌های اصلی، شبکه‌های به اصطلاح تلویزیونی می‌دیدین دیدارها، این برنامه‌ای که تو کاخ سفید اتفاق می‌افتاد. ولی الان از زمان این دور دوم ترامپ اینطوری هستش که تو خود کانال یوتیوب وایت هاوس منتشر میشه. به هر حال سر ساعت 2 بعد از ظهر دیروز خبری نشد، یه نیم ساعت هم تأخیر شد و این شد که یه خورده حتی میتونم میگم حالا اون کسانی که نگران بودن نگرانتر شدن، اون کسانی که خوشحال بودن از اینکه یک خبر مهمی در رابطه با وضعیت سلامت ترامپ قراره اعلام بشه خوشحالتر شدن. ولی خب ساعت 2:30 نزدیکای 3 به اصطلاح این ویدیو منتشر شد. من شخصا فکر میکردم که میخوان داستان ونزوئلا رو اعلام بکنن، داستان حمله به ونزوئلا یا اعلام جنگ به ونزوئلا رو اعلام بکنن، به خاطر اینکه صحبتش میشد، زمزمه‌هایی بود از حمله به ونزوئلا و اینکه دولت مادورو یک دولت قاچاقچی هست، یعنی اعلام جرم شده بر علیش. خب وقتی به این شدت اعلام جرم میشه احتمال اینکه این اتفاق بیفته زیاده. به هر حال هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد، یعنی هیچ کدوم از این اعلامیه ها در کار نبود، نه راجب سلامت ترامپ بود نه راجب حمله به ونزوئلا. من میذارم براتون، ترامپ با یه عده از وزرا و وایس پرزیدنتش اونجا وایساده بود، اون خانم لباس قرمزی هم که میبینید بغلش وایساده، فکر میکنم سناتور آلاباما هست، حالا یه سناتور آلاباماست یا فرماندار آلاباماست مطمئن نیستم. به هر حال ایشون هم اونجا بودن و داستان این بود که اون مرکز آمریکا به غیر از نیروی هوایی و زمینی و دریایی یه نیروی جدید اضافه کرده به اسم نیروی فضایی، اسپیس فورس، و قرار مرکز این اسپیس فورس یا نیروی فضایی در ایالت آلاباما باشه. زمان بایدن اینو منتقل کرده بودن به کلرادو، حالا از کلرادو برش کردن به آلاباما، به خاطر اینکه حالا اینجور که میگفتن اینجا امکانات بیشتری در ایالت آلاباما هست برای اینکه این به اصطلاح این مرکز یا مرکز فرماندهی نیروهای فضایی آمریکا در آلاباما بشه، امکانات بیشتری اونجا هست. و خب طبیعتا یه عالمه شغل میره به اونجا، خیلی به نفع اون ایالتی هستش که این مرکز اونجا قرار میگیره. و این بود که خلاصه بیگ انانسمنت یا اعلامیه بزرگ تبدیل شد به این. و من احساس میکنم با توجه اون تأخیری که شد و اینکه این همه این آدما رو آوردن اونجا جمع کردن که بگم بله این چیز مهمی است، یعنی با توجه اتفاقاتی که خب این روزها در کاخ سفید میفته، همش اتفاقات بزرگی، برای هیچ کدوم نمیان اعلام بکنن از قبلش که امروز ساعت 2 بعد از ظهر ما میخوام یه اعلامیه بزرگ بگیم. هیچ وقت حالا من ندیدم، یعنی حتی ماجرای مثلا صلح ارمنستان و آذربایجان یا خیلی اتفاقات مهم دیگه در کاخ سفید افتاده تو همین 6 7 ماه گذشته، ولی هیچ وقت صحبت از این، یعنی هیچ وقت از قبل نیومدن بگن که ما مثلا ساعت 2 بعد از ظهر امروز میخوام یه اعلامیه بزرگ بگیم. برای همین بود که من شخصا فکر میکردم که این صحبت هست، چون دولت ترامپ هم یکی از افتخاراتش حداقل تا اینجای کار اینه که تو دولت قبلی هم اینجوری بود که وارد هیچ جنگی نکرد و آمریکا رو به هیچ جنگی وارد نکرد. و این که بخوان با یک کشوری وارد جنگ بشن، این میشه یک اعلامیه بزرگ. برای همین من فکر میکردم که بخوان این داستان ونزوئلا رو بگن یه چیزی در این حد باشه، ولی خب اینجوری نبود. و اونجا تو راجب شایعه اینی که وضع سلامت ترامپ خوب نیست ازش پرسیدن، خیلی جالب جواب داد، گفتش که من هفته پیش 4-5 تا کنفرانس مطبوعاتی داشتم، دائما جلوی دوربین هستم. بایدن بعضی وقتا چند ماه جلوی دوربین نبود و هیچ وقت این حرفا رو نمی زدن که سلامتش در خطره یا اینکه مورد و از این حرفا. و یه ویدیوی دیگه هم یه خبرنگاری آورد بهش نشون داد، یعنی همون خبرنگاری بهش نشون داد که یه ویدیو اومده بیرون که از پنجره وایت هاوس باز میشه، یکی از پنجره های وایت هاوس باز میشه و یه چیزی هم اونجا پرت میشه بیرون که اون رو هم تکذیب کرد، گفتش که اینا ساخت هوش مصنوعی است، به خاطر اینکه اصلا پنجره های وایت هاوس سیل هست، اصلا به خاطر اینکه ضد گلوله هست اصلا نمیشه باز کرد این پنجره ها رو و این 100% کار هوش مصنوعی است. به هر حال از این ویدیوهای تقلبی اگر دیدین بدونین که ساختگی هست. پنجره‌های وایت هاوس طبق گفته یا پنجره‌های کاخ سفید طبق گفته دونالد ترامپ سیل هست. و به هر حال اینم یک مورد دیگه بود که خیلی مهم بود، این خبر هم مهم بود. و اما در همین کنفرانس مطبوعاتی خب یه چند تا وزیران اومدن صحبت کردن، بیشتر اون کسایی که میدون جویستان من صحبت کردن، این آقای پیت هگزت هم که وزیر دفاع یا با قول ترامپ وزیر جنگ هست اومد صحبت کرد و اشاره شد به ونزوئلا. البته گفتش که خب ما دقایق پیش یه دونه قایق ونزوئلا رو منهدم کردیم که حاوی مواد مخدر بود. قبلا سخنگوی کاخ سفید اون خانم کارولین لوی چند دفعه گفتش که این ماده رو دولت اینا قاچاقچیان اون محکوم، یعنی جرمش رو اعلام کرد که اینا دارن مواد مخدر به آمریکا قاچاق میکنن، ولی این بار خود ترامپ هم اعلام کرد این مسئله رو و گفتش که بله اینا دارن مقدار زیادی مواد مخدر به آمریکا وارد میکنن و این یعنی تهدید جان شهروندان آمریکایی، یعنی جرم بزرگی. پس میتونیم منتظر حمله آمریکا و ونزوئلا و سرنگونی دولت ونزوئلا باشیم به نظر من. و این بود که به هر حال این اعلامیه بزرگ تبدیل شد به این چیزی که بهتون براتون گفتم تا الان. و اما ویدیویی هم منتشر شد همون دیروز راجب همون قایقی که به اصطلاح مورد اصابت قرار گرفت، مورد اصابت موشک آمریکایی قرار گرفت، پر از مواد مخدر بود. این مسئله جالبی هست برای اینکه داستان تجارت مواد مخدر از ونزوئلا به آمریکا داستان کهنه‌ایه، داستان تازه‌ای نیست. از همون ابتدای دولت قبلی ترامپ اون داستان پروژه کاساندرا که من چندین بارم براتون گفتم اون رو اون مطرح شد و همونجا مشخص شد که از ونزوئلا سالی 200 تن کوکائین به طور مشخص وارد آمریکا میشه و البته جایی که اینو به اصطلاح ماسمالی کرد و اجازه نداد که این خبر منتشر بشه CIA بود و CIA جان برنن. و این پس موضوع کهنه ای هست، موضوع تازه ای نیست، ولی اینکه حالا چرا الان این پرونده رو آوردن رو و حالا با این دستاویز قراره شاید حمله بکنن به ونزوئلا و دولت مادورو رو سرنگون بکنن، ممکنه یه همچین ماجرایی در کار باشه. و اینم بهتون بگم که خب ونزوئلا بزرگترین دارنده نفت در کل قاره آمریکا هست، بزرگترین صادر کننده، حداقل بگم شاید بهتر باشه، بزرگترین منابع نفتی دنیا رو هم داره. فکر میکنم که منابع نفتی ونزوئلا دیرتر از همه دیگه جای دنیا تمام میشه، دیرتر از خاورمیانه تمام میشه. برای همین خیلی مهم هست ونزوئلا برای کمپانی های نفتی و کارتل های نفتی بسیار ارزشمند است. و با تمام جنایت هایی هم که میکنه، با تمام این تروریست بازی و نمیدونم قاچاق مواد مخدر و هر جور جنایتی که بگین انجام میده، ولی کمپانی های نفتی همچنان مجازن که با این کشور تجارت کنن. و این هم از عجایب روزگار هست، عجایب این روزگار هست و امیدواریم که این کارها متوقف بشه. به نوعی میشه گفتش که کمک میکنن به سرکار موندن یک دولت دیکتاتور که نه تنها سهمی از این نفت و از این منابع طبیعی به مردمش نمیده، بلکه داره مردمش هم سرکوب میکنه، عین جمهوری اسلامی. و خلاصه این ماجرای اون انانسمنت بزرگ، اعلامیه بزرگ بود. و اما بعد از اون میرسیم به داستان اجلاس شانگهای. اجلاس شانگهای یه اتفاق خیلی بامزه که توش افتاد این اتفاق بود، داستان عکس گرفتن، عکس دست جمعی که آخر همه اجلاس ها میگیرن و خب معمولا همه بزرگان، همه رئیس های حکومت هایی که به این اجلاس، به این نشست دعوت میشن، معمولا وای میسن یه عکس یادگاری میگیرن. و در کمال بهت و تعجب رئیس جمهور جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن، یه راهش ندادن به این که بیاد در این عکس یادگاری شرکت کنه، حضور داشته باشه. حالا نوشتن که جا ماند. یعنی چی جا ماند؟ مگه مثلا رفته بود دستشویی، رفته بود سود بده، رفته بود مثلا خرید کنه، رفته چی کار کنه که موقعی همچین بخش مهمی از این نشست غایب بوده اونجا؟ این به نظر من قابل توجیه نیست، هیچ جوری قابل پذیرش نیستش که جامان به نظر من راهش ندادن. و این هستش که در این عکس یادگاری ایشون جاش خالی هست و میتونم بگم که شاید یک نشانه هستش که دنیا دیگه جمهوری اسلامی رو قبول نداره، به رسمیت نمیشناسه، میشه اینطور تعبیر کردینو. و یه عکس دیگه هم که از اجلاس شانگهای اومد این عکس هستش که میبینی شی جینگ پین، ولادیمیر پوتین و اون کیم جون اون جلو هم پشت سرش هم یه سری آدم هستن، ردیف سوم پشت سر اونا، پزشکیان هم اون گوشه میبینین. و این به هر حال شما برین روی نقشه جهان نگاه بکنین ببینین که کره جنوبی کره شمالی کجای دنیاست و ایران کجای دنیاست، کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست به لحاظ منابع طبیعی، بزرگترین گنجینه دانشمندان رو داره در بین کشورهای دنیا، یکی از کشورهایی هست که شما نگاه بکنید در تمام مراکز بزرگ علمی دنیا ببینید چقدر ایرانی توش میبینید. نمیگم بزرگترین، ولی یکی از بزرگترین هست ایران نسبت به جمعیتش، نسبت به این همه فشار و این همه کمبودی که در ایران هست و موقعیت جغرافیاییش هم که دقیقاً در قلب دنیا قرار داره، تمام راه‌ها، همه مسیرها از ایران میگذره. ولی خب این جمهوری اسلامی رو اصلا برای همین سر کار آوردن تو ایران. این ایران ما اشغال شده، واقعا یک جور استعمار مدرن داره در جریان هست راجع به ایران. و یعنی این حکومت اصلا برای همین در ایران سر کار آوردن تا ایرانی‌ها رو تحقیر بکنن، یا با اون ریخت مسخره ما قبل تاریخی آخونده با اون ابا عمامه‌شون باشن، یا اینکه اصلا راش ندن یورو. و بعدم خب مطابق همه رئیس جمهورا بالاخره یک کت شلوار کرواتی می پوشن، لباس رسمی می پوشن، رئیس جمهور جمهوری اسلامی مثل واقعا یه مثل هم نشون میده که یعنی خود برازنده جمهوری اسلامی هستش دیگه، لباس نامرتب با اون مدل راه رفتنش و ایناشو دیدیم هممون که مثل مثلا نمیخوام دیگه الان اصطلاحاتی که توی فضای مجازی یا توی اینترنت مینوشن یا توی همین شبکه های اجتماعی مینوشتن من نمیخوام به کار ببرم، ولی اصطلاحات خوبی نبود که ایشون هم به هر حال این یعنی اینو گذاشتن اینجا. اون کسانی که جمهوری اسلامی رو، قدرتایی که جمهوری اسلامی رو در ایران سر کار گذاشتن، برای تحقیر مردم ایران این کاری کردن. اینم یه نمونهشه، به غیر از اینکه منابع ایران رو میدزدن و تاراج میکنن و مردم ایران رو سرکوب میکنن، و از طرفی هم دارن مردم ایران رو تحقیر هم میکنن که بگن ایرانی ها این هست، تو چش بقیه مردم دنیا میبینن که این نماینده ایران این شکلیه، اینجوری داره راه میره، و این هم یه جور تحقیر ایران و ایرانی در چشم همه مردم دنیا هست. به هر حال این عکس یک واکنش در خور توجهی از طرف دونالد ترامپ داشت. این به اصطلاح در شبکه اجتماعی خودش تروت میدیا، این تروت رو حالا خودش میگه مثل توییته، مثلا این نوشته ای که می نوشته بهش میگه تروت، تروت هم یعنی حقیقت. به هر حال این شبکه اجتماعی خود ترامپ هست و دیگه تو توییتر فعالیتی نداره، بیشتر حرفاشو میره اونجا میزنه. و اینجا خیلی جالبه که یعنی متن این تروت این هستش که دولت چین خوب بود که آقای شی جین پینگ یادی میکرد از آمریکایی‌هایی که جانفشانی کردن برای برگردوندن آزادی به چین و یک اشغالگر غیر دوست اونجا بود و خیلی داشت مردم چین رو صدمه میزد بهشون، که آمریکایی‌ها اومدن کمک کردن به چینی‌ها تا بتونن کشورشون آزاد کنن. اشاره است به ماجرای جنگ جهانی دوم که چطور آمریکایی‌ها کمک کردن که چین از اشغال ژاپن آزاد بشه و تعداد زیادی از آمریکایی‌ها هم اونجا کشته شدن، جونشون از دست دادن. یه قسمت این تروت راجع به این هست. قسمت پایینیش هم اون قسمت آخرش قسمت خیلی عجیبی بود که به نظر من فکر نمی‌کردم اینجوری بنویسه، که اینجا داره میگه که درودهای ویژه من گرم من رو به ولادیمیر پوتین و کیم جون اون برسون، در ضمن اینکه شما دارین بر علیه دولت آمریکا، بر علیه ایالات متحده آمریکا توطئه میکنید. و این خیلی خیلی سنگین بود به نظر من این موضوع. و اینجاست که متوجه میشیم یه جور صف بندی شده الان در دنیا. به هر حال پوتین و شی جین پینگ و اون کیم جون اون طرف داستان وایسادن حالا بر اساس این صحبت های ترامپ، و این طرف ماجرا هم حالا ترامپ تونست بالاخره اروپایی‌ها رو به راه بیاره، همچنین چون اروپایی‌ها باش در درگیر بودن دیگه. و اینکه خیلی به هر حال جالب عجیب هست و خیلی حساس هست ماجرا، و اینجاست که نقش ایران دو مرتبه مطرح میشه. ایران میتونه این معادله رو به نفع آمریکا تغییر بده، یعنی هر کسی که صاحب ایران بشه، هر نه اینکه صاحب ایران بشه، بتونه ایران رو با خودش همراه بکنه. برای اینکه ایران با ترامپ همراه بشه، باید جمهوری اسلامی از بین بره. جمهوری اسلامی هر چه هم داره دست و پا میزنه که با دو مرتبه مذاکرات با آمریکایی‌ها از سر بگیره، آمریکایی‌ها دیگه تحویلشون نمیگیرن، چون متوجه شدن که هیچ جوری نمیشه به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. بعد از اینکه دو مرتبه رفتن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل دادن، حتی بعد از جنگ 12 روزه که بهتر بهش بگیم ننگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی، دو مرتبه رفتن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل دادن، تکبیر دادن تو این بیت خامنه‌ای، دیگه آمریکایی‌ها نمیخوان باشون صحبت بکنن و احتمالاً به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستن. حالا ممکنه که با همکاری بخشی از نیروهای امنیتی خود جمهوری اسلامی باشه، همونایی که نفوذ کرده بودن، بیان جمهوری اسلامی رو کلاً عوضش بکنن، نه اینکه فقط تغییر شکل بده، پوست اندازی بشه، نه، کلاً جمهوری اسلامی باید بره و یک حکومت جدید سر کار بیاد که مردم هم بپذیرنش و اون حکومت جدید دوست آمریکا بشه. و این میتونه معادلات جهانی رو کلن به نفع ترامپ عوض بکنه و بتونه اون موقع هم جنگ اوکراین اون موقع راحت‌تر میتونه تمام بکنه، هم تمام معادلات تجاری دنیا تغییر خواهد کرد به نفع آمریکا، به نفع اون چیزی که ترامپ و اون اعضای اون افرادی که همراهش هستن نمایندگی میکنه ترامپ، اونا رو میتونه کمک بزرگی کنه به پیشبرد اهداف اون دسته از آمریکایی‌ها. و در ایران هم آب قطعه، برق قطعه، هزار یه جور بینام دلار شده 105,000 تومان، همه جور کمبود و فشاری رو مردم هست ولی مردم بیرون بیان نیستن از خونه. این بود که جمهوری اسلامی رو واداشت به اینکه یک کنسرت خیابانی بذاره. صحبت این شد که قرار همایون شجریان بیاد و یک در میدان آزادی یا شهیاد سابق کنسرت رایگان برگزار بکنه. خب این آقای همایون شجریان حالا شاید خواننده خوبی هم هست از دید خیلی ها، موسیقیش موسیقیه، من زیاد مثلا طالب اونجور موسیقی نیستم، ولی به هر حال گذشته از اون اشکالی که متوجه ایشون هست از دید من مسئله این هستش که طبق تحقیقات دوستان ایشون قاسم چک مثبت هستن و قاسم چک مثبت یک لکه ننگ هست در کارنامه هر هنرمند یا سلبریتی که وجود هستش، هر کدوم از هنرمندان ایرانی این یک لکه ننگ هستش که قاسم چک مثبت بشه، یعنی همراه حکومت جمهوری اسلامی از یکی از خونخوارترین و کثیف‌ترین فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کرده. زمانی که قاسم رفت پیش حوری های بهشت، ایشون اومد اظهار تأسف کرد، به این دلیل میگن که قاسم چک مثبت هستشون. و این یعنی این که ببینید معمولا آدمایی که قاسم چک مثبت هستن در راه رضای خدا یا در راه آسایش مردم ایران یا در راه بزرگی ایران قدمی بر نمی دارن، اونا فقط در راه جیب خودشون قدم بر می دارن. و این هستش که شک برانگیز کرد قضیه رو که چی شده حالا ایشون میخواد کنسرت مجانی بذاره. اما میشه گفتش که این ترفندی بود که مردم رو به خیابون بیارن، بالاخره یه جوری با یه ترفندی مردم رو به خیابون بیارن. حالا کی میخواد این کار بکنه و کی پشت این داستان هست تو رو بعدن میفهمیم احتمالا، ولی مسئله این هستش که جمهوری اسلامی هیچ وقت زیر بار کنسرت خیابانی نرفته، در طول این 47 سال گذشته به هیچ کس اجازه نداده کنسرت خیابانی بذاره و این اولین بار هست که قرار شده یک کنسرت خیابانی در یه ساعت بزرگ مثلا در میدان آزادی به این شکل مردم رو قرار بود بیارن به خیابون. ولی خب مسئله این است و البته الان صحبت این است که این کنسرت رو در استادیوم آزادی برگزار بکنن، که خب استادیوم آزادی تا میدان آزادی یا میدان شهیاد فاصله زیادی داره، نزدیک است از روی نقشه اون بالا نگاه میکنیم نزدیکه، ولی بخواییم راه برین فاصله زیادی است. اگه در میدان شهیاد بود خب میشد جمعیت رو راه انداخت به طرف میدان انقلاب و بعدم به طرف جنوب به طرف میدان، یعنی مردم میدونن که کجا باید برن. این بار اگه مردم بیان تو خیابون میدونن که دیگه بی هدف نباید بیان، میدونن که باید کدوم سمت برن، در اپوزیتک 6 کاملا توضیح داده شده کدوم اتوبان‌ها کدوم آزادراه‌ها باید بسته بشه و مردم کجا باید تجمع بکنن، از کدوم خیابون‌ها باید بیان و دور میدون پاستور و منطقه پاستور رو باید ببندن، محل تخت حکومت ولایت فقیه رو باید تسخیر بکنن تا این حکومت براندازی بشه و نیروهای نظامی امنیتی اون کسانی که از جمهوری اسلامی جدا شدن با هر انگیزه ای میخوان جمهوری اسلامی از بین بره اون موقع میتونن راحت‌تر دست به کار بشن و کارشون تسهیل میشه. گذشته از اون جمهوری اسلامی که دیدین در اجلاس شانگهای چه برخوردی باعث شد، یک حکومت ضعیف شده است و این حکومت الان وقتی که مردم بیان تو خیابون خیلی راحت تر کنار زدن جمهوری اسلامی، یعنی بسیاری کشورها باهاش همراه نمیشن، یعنی دیدین که اونجا حتی چین و روسیه هم راهش ندادن توی اونجایی که اینا دارن کنارم راه میرن، اینو نیبردن جلوتر یا حداقل یه ردیف پای سر خودشون نگهش دارن. این هستش که جمهوری اسلامی وضعیت خوبی نداره، برای همین مهم هست که مردم حرکت کنن، تکون بخورن. حالا بعضی از دوستان میگن که آقا ما چی کار کنیم؟ اولین کاری که شما باید بکنین این هستش که خودتون رو جدی بگیرین، برای خودتون ارزش قائل باشین، خودتون و کاری که سهمی که میتونین، نقشی که میتونین داشته باشین رو خودتون بهش ارزش بدین تا ارزش پیدا بکنه. خودتون رو جدی بگیرین و کار عملی که باید انجام بدین بعد از اینکه خودتون رو جدی بگیرین و با خودتون باور داشته باشین این هستش که به هر کس دیگه که میتونین بگین که ما الان باید بریم تو خیابون. همین، فقط بگین شما. این یک قانون جادویی هست، وقتی یه چیزی هی تکرار میشه اون اتفاق میفته. شما فقط این مسئله رو تکرار کنین و به این ایمان داشته باشین. فقط بگین به بقیه، هر کسی که میشناسین، آقا ما رو میگیرن. آقا ممکنه جاسوس باشه. نه، بالاخره شما 4 آدم میشناسین که جاسوس، مطمئنین که جاسوس نیستن. به همونا بگین و از اونا بخواین که اونا هم همین کارو بکنن، متقاعدشون کنین که اونا هم همین کارو بکنن. اونا هم برن به 4 تا دیگه که مطمئنن که جاسوس نیستن بگن که آقا ما باید بیایم خیابون بیرون، ما باید بالاخره باید این کابوس جمهوری اسلامی رو تموم کنیم و این بعد به دست ما تموم بشه. ما باید بیایم از خیابون، از خونه هامون باید بیایم بیرون. برق قطع میشه، به جای اینکه تو خونه بشینیم بریم تو خیابون. لازم هم نیست حتی شعار بدیم، فقط بیاین تو خیابون، بیاین همدیگه رو ببینیم که چقدر زیاد هستین، بیاین تو خیابون راه بریم. و این میتونه شروع یک حرکت بزرگ بشه. اول باید همدیگه رو مطلع کنیم، به همدیگه انگیزه بدیم. همین، اینی که بعد خودمون رو جدی بگیریم، خودباوری. ما دکتر نوذری هم خیلی برنامه‌های زیادی داشتیم در این زمینه. خودباوری کلید راه هست، نقطه شروع تمام این حرکت خودباوری هست. برای خودتون ارزش قائل بشین. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.